رادیو عوض فردا لبخند بزن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاهه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تا فردا
سلام بر همگی. شاعرمون طبق معمول هر هفته که اول هفته شعر می سرایند، ایشون امروز هم شعر سرودن. گفتن که اینجوری گفتن، گفتن که تو انحراف داری، در سابقت یه گاف داری، گفتن که فسادت زده بالا، کارت تمومه والا به مولا. گفتم مگه اختلاس کردم یا کاری توی وگاس کردم؟ گفتم بابک و زراب و شهرام کردن همه رو تا دسته تو دام. سرمنشه هر گونه تباهی، هر گونه تجارت سیاهی، دلال ژل و پرشه و گونی، هر مشکل و معضل کنونی، اینا همشون غرق دلارن، هر جا لازمه میرن میمالن. من شاعرم و کارم کلامه، هر جا من میرم فساد تمامه. اینطوری فکر کرده که شاعرمون، به هر حال سعی کرده که شعر ضد فساد بگه این هفته، و به این مناسبت ما تصمیم گرفتیم این هفته در مورد فساد براتون برنامه سازی کنیم. بنابراین از اون خانومه که کنار خیابون وامیسته مزنه میده، تا اون آقایی که مزنه میگیره، تا شمایی که رشوه میدی یا میگیری، و اونایی که شغلشون اینه که آقازاده هستن، و البته تمامی اختلاسگران دو عالم، همه تو برنامه این هفته ما جا دارن.
بیانیه شماره 636.
بدانید و آگاه باشید که شما طوری خلق شده اید که هم میتوانید در زمینه فساد کردن تا ته 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 راه بروید، و هم میتوانید در راه فاسد نبودن یک جوری رفتار کنید که بعضیا فکر کنند شما معصوم هستید. پس بخورید و بیاشامید، حتی اسراف هم بکنید، اما نه چیزهای فاسد بخورید و نه طوری رفتار کنید که دیگران فکر کنند شما فاسد شده اید. امضا از هر چیز فاسد، از جمله گوشت فاسد تا میلیاردر فاسد، فراری های به طور مادرزاد نمک سود شده و فساد ناپذیر های در جهت رفع فساد های موجود آماده ی هر گونه همکاری های را 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 دیو پا 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 صفا میکنیم که خیلی دوست دارن وقتی میرن توی اداره انقدر سیستم درست باشه، انقدر همه چی سر جای خودش باشه که نیازی به چش و ابرو اومدن و مایه دادن و پاکت رد کردن نباشه، کارا اونجوری که قراره طبق قانون انجام بشه. ما هم دوست داریم آقا جان، ما هم دوست داریم خانم جان اینجوری باشه، ولی انگار اینجوری کار کردن برای بعضیا سخت، اصلا جواب نمیده. بله، پلیس مملکتی رو نیستیم که این همه جرم و جنایت و فساد توی ایران زیر سیبیل خودش داره انجام میشه. تو خیلیاش پلیس کیلومترها از مجرمین عقبه. بعد فرمانده‌هاش اعلام کردن اگه کانادا ادامه بده ما در عرض 10 روز میریم توی کانادا، تو خاک کانادا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی رو میگیریم. آقا گذشتون زمانا که شما رو یه چیزی لاف میزدین که مطمئن بودین اتفاق نمیفته. آقا جان، عزیزان، برادران، شما همین مدعای هفتیرکش خودتونو که به گفته جناب سردار رادان خودتون بهشون مجوز دادین اسلحه داشته باشن رو مردم و خودتون اسلحه بکشن، از سطح شهر جمع کنین، نمیخواد عملیات بروم مرزی واسه من انجام بدید. موش‌های تهرانی رو هستیم خانم آقای دختر خانم آقا پسرا، که این روزا یکی از داغ‌ترین موضوعات مدیریت شهری تهرانن. آقا بالاخره چی شد؟ آقا چی شد؟ خانم این تهران بالاخره چی شد؟ چند تا موش داره؟ چیکار کنیم؟ به اندازه هر یه دونه تهرانی چند تا هفته پیش آخر رسانه‌ها گفته بودن 60 میلیون که به ازای هر نفر من 5 تا موش به هر نفر 5 تا موش میرسید، ولی ظاهرا معاون شهرداری تهران یه نظر دیگه ای داره.
موقعی که صحبت از 60 میلیون 70 میلیون موش در سطح شهر تهران میشه، یعنی مفهومش اینه که شما قدم به قدم ور میداری باید توی خیابون، تو معابر، تو جاهای مختلف موش ببین.
آره خب ما هم همین به ذهنمون رسید دیگه. اوکی حالا مهندس چند تا هست رقم بده.
نهایتا 2 میلیون و نیم موش داریم.
عجب. حالا میگم چرا با این موشا مبارزه نمیشه؟ آقا مگه چقدر هزینه داره کشتن فیزیکی هر موش چنده؟ اینه هزینه کشتن فیزیکی هر یه دونه موش چنده که انقدر با این موشای تهرانی شما راه میایین؟ من نمیفهمم.
122,800 تومان تقریبا.
جا 122,800 تومان؟ ببخشید من، شما با بمب اتم به موشا حمله میکنین؟ یه تفنگ ساچمه یه تشتیگه چرا اینقدر گرون؟ آها نکنه بعد که موشه رو کشتیم میریم به خانواده مرحومم دیه میدین انقدر در میاد واسه تون احتمالاً دیگه. بعد اون 800 تومن آخرش منو کشته. 122,800 تومن خیلی مهم بود. همه 800 تومن خیلی مهمه. و بعد از موش ها هم سگهای سمت کره شمالی رو هستیم که این روزا اونا هم سوژه رسانه ها هستن به خاطر پخش این شایعه که شوهر عمه رهبر کره شمالی رو 120 از اونا خوردن به عنوان مجازات. یعنی اینجاست که باید به رهبر کبیر کره شمالی گفت موش بخورتت با اون رهبریتت که با انداختن این شایعه ها بین مردم میخوای ترسشون رو از خودت بیشتر کنی. واقعا آدم دلش میسوزه برای کسایی که به جای اینکه مردم رو به دوست داشتن خودشون وادار کنن، همه تلاششون رو میکنن که مردم ازشون بیشتر و بیشتر بترسن. فقط واقعا که
نگاه کن واسه تو قلبم چجوری داره میکوبه، فقط خوبم بشه تیکه ببینم حال تو خوبه، واسه گرفتن دستات چه حسی داره دست من، نفسم تندتر میشه واسه کنار تو بودن، مثل احساس تنهایی زیر بارون پاییزی، تو حتی موقع رفتن چقدر زیبا غم انگیزی، کنارم باش تا آخر من از تنهایی بیزارم، حواست نیست یادت نیست تو رو خیلی دوست دارم،
زمینی بود توی ایران مال این آقا جونم بود، زمین سند نداشت، از این قولنامه ایا بود. آقا ما صبح به صبح این پاشنه رو ور میکشیدیم میرفتیم اداره ثبت اسناد، امروز میگفتن برو فلان روزنامه آگهی بده، فردا فلان دادگاه فلان. آقا یه روز یکی از دوستام رسید به من گفت چی کار میکنی؟ گفتم دارم میرم اداره ثبت اسناد. گفت ادعیم اونجا کار میکنه. گفتم راست میگی؟ گفت آره. خلاصه اون شب یه پیتزا به این دوستمون دادیم، رفتیم پیش خاندایی جانو، کاری که 3 ماه داشت طول میکشید در از 10 دقیقه انجام شد.
بیا ببین حالش رو ببر. اینه دیروز هم همینا رو گفتیم، یه پیتزا داده 3 ماه شده 2 ساعت. ایوه
میخواستم سوال کنم تو چجوری بیم بداری؟ اختلاسی کردی؟ زیر میزی گرفتی؟ پشمهی گرفتی؟ اتفاقا خیلی هم مچ میشه با برنامت، به همون بگو تو چجوری بیم به سوار میشی؟
خانوم عزیز، خانوم مر... آخه بابا BMW که مال 10 سال پیشه، 10 سال پیش. BMW آخرین سیستم که زیر پام نیست که. BMW مال 10 سال پیش، بعد انقدر بنزین میخوره اصلا خونه بیرونش نمیارم، بعد الان 6 ماه میخوام بفروشم هیچکی نمیخرتش. این آخه شد BMW؟ این شد بی ام و اختلاس رشوه و اینا. ای بابا کجای کاری خانم؟ خانم ها آقا پسر ها، این فساد فساد که میگن اصولا این پدیده خیلی 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 دور از آدمیزاد هم نیست. من نمیخواستم بگم هست، نیست آقا جان، نیست واقعا. این فساد خیلی پدیده دور از آدمیزاد نیست که ای بشینیم مثلا خودمونو ازش بری بدونیم، دور بدونیم، بگیم ای وای ما که خیلی آدم های کار درستی هستیم، اصلا سلامت اخلاقی و اینا از وجودمون میباره. نه خیر، نه خیر، اشتباه ورزتون رسوندن. فساد در اشکال مختلف، در اندازه‌های مختلف در همه ما وجود داره. بی برو برگرد. میگید نه، الان همکاران ما در بخش بعدی در قسمت راز بقا تلاش میکنن به شما نشون بدن که فاسد بودن چه کار آسون و دم دستیه. بریم بشنویم نتیجه زحمات و تلاش همکارانمون رو در بخش راز بقای رادیو پس فردا.
فاسدها. مهمترین و اصلیترین ویژگی این جانداران این است که در هر مکان و زمانی قابلیت رشد دارند و میتوانند به هر شکلی در بیایند. فاسدها اکوسیستم اختصاصی خاصی نداشته و تنوع فسادیزاسیون آنها از 1 تا 100 متغیر است. فساد این موجودات گاهی تا به اندازه اینا چیز است که حتی خودشان هم نمی فهمند که موجود بی خود و ناکرمی هستند. مطمئن باید کسی پیدا شود و به آنها فاسد بودنشان را یادآوری کند. فساد فاسدها حتی گاهی از سقلمه زدن به یک جوجه فاسد لوس و نونور و حتی گاز زدن به ساندویچ او در خفای بیش آغاز شده و به مراحلی چون تجاوز به مادر آن بچه و خط انداختن روی بدن پدر آن بچه ختم می گردند. فاسدها علاقه زیادی به رسیدن به مراحل بالای خلاف در اکوسیستم خود دارند، به گونه ای که برخی از این جانداران آرزوی بابک زنجانی شدن را تا آخر عمر به دوش می کشند. یک فاسد حرفه‌ای و زرنگ خود را در سطح اکوسیستم تابلو نمی کند و معمولا فاسدهای کم عقل دیگر را برای تابلو شدن جلو می اندازند. فاسدها علاقه زیادی به تجاوز به در و داف بیشه های مجاور دارند، اما با توجه به درجه شعورشان تجاوز خود را به اشکال مختلفی صورت می دهند که بدترین شکل آن این است که دافنمای مورد نظر را از سطح بیشه خفت کرده با خود به لانه مخف می برند و در آنجا با او کارهای بد می کنند. برخی دانشمندان می گویند فساد آدمهای فاسد مثل طاعون مصری و قابل سرایت است و بعضی دیگر هم با ریز دیدن دسته اول معتقدند فساد مسئله مادرزاد است. کسی درباره فاسد بودن یا نبودن دانشمندان این دو دسته چیزی نمی داند. حتی بعضی فکر می کنند فسادانها یک مسئله شخصی است و به خودشان ربط دارند.
فساد شناسی کف خیابانی، اولیش زنان خیابانی.
خانم آقای، این دختر خانم آقا پسرها، این پدیده زنان خیابانی توی کشوری که حاکمینش عادت دارن وقتی به مشکلات خانما میرسن قاشق و دور کلهشون بپیچونن، بعدم به جای دهن خودشون بکنن تو چش طرف مقابل، خیلی مسئله پیچیده ای. البته الان توی دنیا هم خب مسئله فروش سکس و تن فروشی واسه خودش تجارتیه که سرش خیلی هم بحث و دعواست، تو خیلی از کشورهای غربی هم خب غیر قانونیه. منتها تفاوت این کشورهایی که غیر قانونیه با ایران اینه که تو خیلی از اون کشورها این تجارت سکس برای مردایی که مشتری اون هستن عواقب سختری داره تو برای زنایی که به هر شکل مجبورن این کارو انجام بدن، چون توی سیستم قانونگذاری اونا این یه فرض بدیهیه که یه زن نرمالی آقا جان مخش عیب نداره بخواد بیا تن فروشی بکنه که. ها حتما یه سری مشکلات خانوادگی هست، اجتماعی هست، مشکلات اقتصادی بیشتر وقت هست باعث شدن که حالا بیان به این کار تن بدن. ما اصلا نمیخوایم اینجا بگیم کار خوبیه یا کار بدیه، کاری نداریم. اما اون آقایون عزیزی که مشتری این صنعت هستن کاملا دلخواه وارد این ماجرا میشن تا پس اونا هستن که باید هزینه های این جرمو بدن توی اون کشورها. اما توی کشور ما داغ این ننگ تا ابد آقا جان رو پیشونیه اون خانمایی میمونه که وارد این کار شدن و آقایون خیلی سریع بعد از انجام ماموریت خودشون کلن متواری میشن، کسی هم نمیگه خرد به چند من، اصلا نمیدونن کی بود کجا بود. درسته که اگه دستگیر بشن اونا مجازات میشن، اما توی نگاه عمومی جامعه زنایی که توی این کار هستن به طور روزانه همینطوری همه شی دارن محاکمه میشن، دربارشون بدترین حکم صادر میشه، بعدم مجازاتشون میشه طرد شدن از جامعه. اینه که حتی تو این مقوله هم بین زن و مرد تفاوت از زمین تا زیر زمین است. و اما بریم سراغ زورگیری، استفاده از تیزی برای یه لقمه نون بیشتر. ماشاءالله هزار ماشاءالله، یکی از دستاوردهای نظام مقدس در سالهای اخیر گسترده شدن دامنه زورگیران عزیز در سطح کشوره. یعنی قبلا زورگیرها آدمای خیلی خیلی خفنی بودن که دیگه ترمز بریده بودن، هیچی براشون مهم نبود، اما الان دیگه هر جک و جوون پشت لب سبز شده ای که وسیله برنده خوفناک دم دستش بیاد میتونه زورگیر بالقوه باشه. حالا دیگه درجه نامردی آقایون زورگیر هم متفاوته دیگه، ما خودمون مورد سراغ داریم، مثلا دو نفر با موتور اومدن بالا شهر تهران پشت چراغ قرمز به راننده ماشین مثلا خیلی گرون و اینا گفتن که ببین دوست من الان میتونم با این پاره آجری که دستمه، پاره آجرم دستشونه، شیشه ماشین تو خورد و خاکشیر کنم. اینجوری باید 300 400 تومانی به سلفی. بیا الان یه 100 تومن دستی به من بده، یه 200 300 تومنش هم بمونه تو جیبت دیگه مال خودت. این مدل خیلی ملایمه برادرها رو داشته باشین تا برسه به اونایی که رسما میان با غمه و چاقو به قربانیانشون حمله میکنن، حالا وسط خط خطی کردن بدن قربانی جیباش هم خالی میکنن دیگه.
ببخشید و فرشی جان، ولی به نظر من فساد فقط این چیزایی که شما میگین نیست.
اتفاقا بعضیا میگن اینکه آدم جفت پا بپره تو حرف کس دیگه ای خودش میتونه از مصادیق فساد بشه. ولی شما بگو، اشکال نداره، ما دیگه عادت کردیم دیگه، بفهم.
ای بابا بله. آخه شما هی میگی زورگیری الان زیاد شده و اینا، ولی بر خانم همیشه زورگیری به اشکال مختلف بوده.
واقعا بفرمایید توضیح بدیم ببینیم چه جوری بوده، ما خبر نداشتیم.
اینجوری بوده که اول خلقت خانم ها هر جایی که با یه مرد غریبه تنها می شدن به شدت احساس خطر می کردن، و اگه اون آقا تو اون مدتی که با یه خانم تنها بود حرکت ناشایستی ازش سر نزد، تازه بهش جنتلمن و آدم با شخصیت خانواده دارم می گن.
از اون لحاظ بعد مثلا کجا منظورتونه دقیقا شرمین جان شما؟
قدیما می گفتن تو کوچه های تنگ و تاریک یا مثلا توی آسانسور، ولی الان دیگه هر جایی شما این امکانو داری که مورد لطف قرار بگیری. و جالبه که عملا هیچ برخوردی هم نمیتونی با طرف بکنی، چون تا به خودت بیای طرف یه چهارم طرف در داره رو مورد بعدی کار میکنه.
بس واسه همینه که خیلی از خانم‌ها تو ایران با خودشون اسلحه سرد هم میکنن. آره
بله، پس چی؟ تازه به نظر من باید به خانم‌ها اجازه بدن اسلحه گرم هم بذارن تو کیفشون، چون دیگه آقایون این کارهای خلافشون از یه چاقوی فس خیلی سنگین تر شده.
بله با تشکر از شرمین خانم، با بدآموزی داره دیگه. شرمین جان اسلحه گرم چی آخه، چه حرفی؟
چه بدآموزی؟ تو اگه میتونستی یه روز فقط زن باشی دقیقاً میفهمیدی من چی میگم.
خیلی ممنون، واقعا صرف شده سیرم. ولی آخه همه مردا رو که آخه شرمین جان نباید با یه چوب بزنی که آخه.
بابا من که خودم مخلص همه اون آدم حسابی و جنتلمناش هستم، منتها خودت فکر کن اگه همه آقایون تو دنیا جنتلمن واقعی بودن الان من اینجا بودم.
کجا بودی پس؟ کجا بودی؟
چه میدونم، یا سوار بر ترک اسبی سفید کنار ساحل شنی، در حالی که با توی موام میپیچید با عشق آیندم میتاختیم. یا دست در دست هم امیدوار به آینده.
بله خیلی چیز شده.
بله یه موسیقی عاشقانه نشسته.
شرمین جان شرمین جان الو شرمین، ایشون چیز که مرزا جان برو ول کن، ایشون الان رفت توی خاطرات و اینا.
توی اتاقم از پشت شیشه ساعت خیره میشم من سمت کوچه، تو که نیستی دل من عبادت کرده.
آرتا میگم تو حالا کسی حتی زورگیری کرده؟
من عمرم.
همچی میگه من عمرم، انگار قوی ترین مردان ایران، هیچ کی جرئت نمیکنه بیاد سمتش.
آره پس چی زورگیری؟ مگه خله بیاد خودشه با همچین گولاخی درگیر کنه؟ میدونه که کم میاره.
عجب، این توهم خودگولاخ بینی هم به توهمهای قبلی اضافه شد آرتا جان.
بله.
نه حالا جدی تو حالا تجربهش کردی؟
ببین والا راستش من خیلی زود مورد این زورگیری واقع شدم، یعنی وقتی خیلی بچه بودم.
واقعا؟ آره. چه جوری؟
والا توی مهد کودک بودیم که یه روز من داشتم یه ساندویچ کتلت خوشمزه‌ای رو که از خونه آوردم می‌خوردم.
ساندویچ به این گندگی برای درست کرده به شرط این که با همکلاسی هم تقسیمش کنم، اما برای ما لیمونه رو هم چی کاری بکنم؟ ما سو خودم
ای دستم بوی بود ساندویچی که داری میخوری چیه؟
هیچی اون پنیره از خیلی هم بدمزه از گلاخی
باشه بوی کپلت از کجا میاد دستم بوی ما خیلی کشمم نرم برام تغذیه نزاشته بذار ببینم بذار این که بوی ساندویچه چه چه
نه گلاخی اشتباه میکنی بوی ساندویچه من نیست ساندویچه من از نون کپک زده و پنیر بدمزه است
تو منو سیاه میکنی پس چرا دونه لبت سوسیه تو بده منو ساندویچ بده بلش به من
نه دکنه ساندویچ خودمه
دو خدا گلاخی
نه ساندویچ منه
ببینم دونه مستیاره آشه آشه دیم به من دهتاری که عروض میدادی میشه بیستو فهمیدی دونه خود گلاخی از درم
عجب پس این اولین زورگیری زندگیت بوده ولی من منظورم الان بود و از این زورگیری واقعی ها
ببین این خاطره رو من گفتم تا برسم به واقعیش دیگه
چطور؟ یعنی از این واقعی هم داشتی؟
آره بابا ببین چند شب پیش داشتم توی خیابون میرفتم بعد یه هوی گندبکی از توی تاریکی پرید بیرون و چاقو کشید و شروع کرد به تهدید کردن من
نسله هرچی تو جیبات داری بری بیرون و هره اینو تو دسته میکنم تو
شکمه آقا من نوکر شما هم هستم آقا جو من خبرنگاری بیش نیستم چیزی ندارم که آخه
ببین دفعه بعد دیگه چاقو رفته تو شکم میکنم آده تحیل نمیکنم
هرچی شما بگید آقا چقدر شما آشنایی واسه من
بله
چیز ما همو ندیدیم قبلا یه جایی
خفش شمنه ما با بذاریم
چیزه آقا به خدا من چیه چیه قبلا شما رو دیدم
بله
این که گوشیمه به درد نمیخوره
اینم به کیف پولایی چپ که نداره که این دنچه بازشه چرا یه پولی چیزه نمیذاره تو جیبه مردی که میاد تو خیابو
ببخشی شما دیگاهی پیرش میادش من شما رو شناختم گلاخی گلاخی ببین من دستم بوییم هم کلاسی مرد کودک ساندویچ کلت روزی 15 تومن کمک از این دیدن بهت
ای بلو تو این بسته چقدر بزرگ شدی کنره من فکر میکنم تو اصلا بزرگ شی خوب ردیفه
آره بابا گلاخی جا خوبم شما هم که میبینم هنوز مشغول اینجا باشه
آره لیگه بعد پیسه هی میگذره
بله با خیلی هم خوب خوب دیگه اگه میشه اون کیف و گوشی منو بده من برم دیگه خوب
چونم گوشی و کیف ببین دستم ویجو من بین روابط شخصی و کارم فاصله گذاشتم کار کار رفیق رفیق از زورگیر و معذور شرمنده تم
بیده چیز آخه گلاخی جان بالاخره من اون همه کدرت به شما دادم روزی 15 تومن دادم
ببین دستم اوی من نمیتونم این کارو بکنم منو توی موقعیت قرار نده بارا زودتر چون میدونی من رو مشتری ها بعد از تخلیه یه خط هم میندازم دیگه رو تو خط رو نمیندازم بارو بینم بارو نمیدم بتا بارو بینم بتا
ایول پس دیگه تو صنف زورگیرم یه آشنا داریم کارمون گیر کرد میریم سراغش
نه بابا اینی که من دیدم وجدان کاریش خیلی زیاده اصلا اهل این حرفا نیست
بابا نوبر خدایی زورگیر با وجدان کاری ندیده بودیم که دیدیم آرتا میگم حالا واقعا تو بچه بودی این همه بادی سیبیل میدادی
آره بابا اگه نمیدادم که میمد منو جمع میکرد میشه سروم خیلی درد داشت به خدا
آخی پس آره. تو از توفودیت زورگیر زده بودی
آره من همچین آدم سرد و گرم چشیده ای آره
ولی میگم چیزه حالا خیلی بازگو نکنی سرد و گرم تو جای دیگه دیگه
برو ببینیم بابا برو
سلام سلام، با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. قاضی دادگاه مطبوعات اعلام کرد که در دادگاه امروز نه تنها هفته‌نامه شهروند و روزنامه بهار مجرم شناخته نشدند، بلکه از شجاعت و صراحت ایشان نیز در مطالب چاپ شده آنها تقدیر به عمل آمد. و افزود قصد داریم از این به بعد یارانه پرداختی روزنامه‌هایی که در این دادگاه تبرئه می‌شوند را دو برابر کرد از آنها عذرخواهی رسمی کنیم تا انشاءالله حتک حرمت‌های صورت گرفته جبران گردد. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
تا پلت در بر ماست، سیدعلی رهبر ماست، یگان محافظت از مداحان نظام، از همه مداحان کشور دعوت می نماید تا با حضور در محل این ستاد نسبت به دریافت سهمیه کلف خود اقدام نماید. بدیهی است با توجه به نیاز و حساسیت موقعیت مداحان عزیز، امکان واگذاری سلاح‌های سنگین‌تر از جمله نارنجک، کلاشینکوف و RPG 7 نیز به این عزیزان وجود دارد. یگان محافظت از موقعیت خطیر مداحان کل کشور.
ماجرای دادگاهی که اوس محمود بهش فراخونده شده خیلی بامزه است کماکان، و دفعه اول که اوسا رو احضار کردن ایشون اصلا نرفت، الانم که ظاهرا قرار بود امروز دادگاه بعدی تشکیل بشه، منتها این دفعه جالبه کلا دادستانی تهران زده زیر ماجرا، اعلام کرده کدوم دادگاه کدوم دادرسی، اصلا هم چیزی نبوده که. آقا دوستان قوه قضاییه، ما واقعا ایمان آوردیم که شما خیلی قاطعین، میخواین حال اوس محمودو بگیرین، بیخیال شما، الان همه تحت تأثیر اقتدار شما قرار گرفتن، الان اصلا نمیدونن دیگه چی کار کنن اصلا با این اقتدار. حالا با فشار نهارید شما به خودتون دیگه، با سلامتی تو خوب نیست. خیلی ممنونم.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمغسلی، ماشین مشتی ممدلی نبوغ داره نسندلی.
از قدیم گفتن چی تو نباشد چیزا کی مردم نگوین چیزو، بله دیگه، وقتی اینقدر پشت سر یکی حرفه شما حد بدون که چی خبرهای هست دیگه، همین دوری شخمه که نمیشه چخ زونه، بله دیگه. میگن چی اینا تو کانادا چند تا پاساج مساج دارن، رفیق ما رفته بود اونجا چی تو پاساجشون عکس من نخته بود به مولا. یا تو اروپا همه پمپ بنزینا مال ایناست دیگه آبزی. یکی بچه ها راننده ترانزیت بوده قبلا، میگه چی اصلا تو خیلی از یه پمپ بنزین های اروپا عکس این یارو رو زدن اون بالا. بله خب بی خود که عکس نمیزنن، یارو صاحبشونه دیگه چی، اگر نه چی عکس ما رو ترا نمیزنن، همین دیگه. بله جونم، بله اصلا اینا که برور رحصه کاران این مقام پقام و اینا ظاهر کارشونه، همه تو کار پول در آوردن هم دیگه از بزرگ و کوچی. چرا نکنن این کارو، وگر نه چی یارو که نمیره واسه من و شما کار کنه خواهره من. بله شوهر خواهره تو اون رفته تصمیده به اینا. بله خب حتما بارشو بسته دیگه. بله میگم دیگه هرکی رفت تو اینا چی تمومه دیگه، بار خودشو چی بسته، مثل ما این بدبخ نمیشه که تازه صبح تا شب اسیر و امیر این خیابونای آخرشم چی هر چی با این بدبختی در میاریم ما قص بدیم و قرضه ات اینا کنیم بره دیگه. جونم اینجا ببین خواهرم، این کوچه ورود ممنوعه، بذار دو یکی میرم اون سرش پیادت بکنم که چی راحت خیلی دور نشه. آره جونم نون ما نون حلال آبزی، نه تو رو خدا میخوای حرومم باشه دیگه این نونی که اینقدر واسش زون میکنیم که حالا حرومم باشه که باید سی سرمونو بذاریم ببینیم که آبزی. والا بفرماینم از این بفرما خواهرم، دستت درد نکنه، بفرماینم ازار و بقیهش خدا حافظ. بریم بابا بریم که شکمه داره ما رو غور میکنه، بریم خسته شده بابا.
دم کن به وایستا ترمز بزن جا که اینجا داره تموشا در طول خونه یار بزنشونا. دارم دونه به دونه، من دوستش دارم و عاشقشم خودش میدونه. از من تمنا، از تو که دردار، با خود ببری هر کجا روی، ای ناز شمسه ای رونه چشم برونه تو با چشمونه مسته.
سلام، جنگ خبری تحلیلی 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. سفر هیئت پارلمانی انگلیس به ایران و پیشنهاد کارشناسان به مجلس که آقای رسایی و چند نفر از نمایندگان دیگر برای نگهبانی از این هیئت منصوب بشوند تا یک وقت با آدم خطرناکی دیدار نکنند. توقیف 2500 کیلوگرم ماده مخدر ماشاروم یا قارچ مقدس در شیراز توسط فرمانده انتظامی و یادآوری تعدادی از فعالان عرصه هپرود که با این ماجیک ماشروم خودمونه دیگه، ماشاروم نیچه. و اعلام مجاز بودن اسلحه حاج محمود کریمی مداح تیرانداز توسط سردار رادان و درخواست جمعی از علاقمندان از ایشان که بابا ما از این مجوزا لازم داریم واسه ما هم صادر کنیم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر روز جمعه جهت تهیه گزارش به محل برگزاری نماز جمعه تهران رفته بود. آیت الله خاتمی خطیب جمعه در سخنان خود ضمن یادآوری خاطرات تلخ روز عاشورای سال 89 یادآور شد.
بنده تو همین تهران نماز روز عاشورا رو در یکی از میدانهای بزرگ شهر خوندم، دقیقا دیدم انگار تهران شده میدان جنگ. گاهی وقتا آدم میگفت وحشتی که اون روز در تهران بود در جبهه دیده نمیشد.
در ادامه ایشان با خط و نشان کشیدن برای انواع و اقسام فتنه‌گران خاطر نشان کردند.
این پیام رو بگیرند هم فتنه‌گران و هم دیگرانی که فتنه‌گر فرهنگی هستند، که این مردم راجع به مقدساتشون امامانشون حساسند.
در پایان حضار نیز که از هیجان موجود در سخنان خطیب جامعه تهران به وجد آمده بودند با شعار حساس نشد دلاور ما با توایم تا آخر بر مواضع حساس آیت الله خاتمی پافشاری کردند. خبرنگار حساس واحد غیر مرکزی خبر، نماز جمعه تهران در صفحه اول شعار دهندگان.
همکنون در خدمت کارشناس امنیتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه هستیم تا ما رو در جریان آخرین خبرهای انتظامی اطلاعاتی قرار.
بله
جناب سرهنگ، ما به گوش
عرض کنم که خبری امروز درباره یه اتفاق عجیبی است که در دو شعبه بانک در شمالی تهران اتفاق افتاده.
شمال تهران و بانک و بگوییم سرهنگ چه خبری بشه امروز.
اجازه میفرمایید بنده حرف بزنم؟
بله سرهنگ، بنده حلقه به گوشم.
چند روز پیش مردم در یک شعبه بانک در خیابانی مقدس اردبیلی در حال انجام کاراشون بودن که یک آقایی وارد شعبه میشد، در یک دستش یک کلت بوده و در دست دیگه‌ش هم یک دبه پر از بنزین.
ای وای، یعنی معلوم شد دیگه سرای اول زده با کلت همه رو کشته، بعد جنازه هاشون رو آتیش زده.
نخیر آقا جون، بذار من توضیح بدم.
خب یعنی بابا اول آتیششون زده بعد با کلت تیر خلاص زده بهشون که مطمئن بشه مردن.
شما مثل این که فیلم زیاد میبینی این روزا. نخیرشون اول شروع به تهدید میکنه با زور کارمندای بانک از بانک بیرون میکنه، ولی از مشتری ها چند نفر را به گروگان میگیره.
ای
این آقلا احتمالا در و دافا رو جدا میکنه دیگه.
خواهش میکنم اجازه بدین بنده صحبت کنم.
بفرما سهر جان، من که چیزی نمیستم. بفرمایید.
بعدیشون بنزینا میپاشه رو کف بانکو، در حالی که همه نگران بودن که الان بانکو با گروگانا به آتیش میکشه. از بانک میزنه بیرون و میره به سمت بانک دیگه ای که در اون منطقه بوده.
سهر فکر کنم یارو خلمول بوده اینجا باید
بله.
این چیز میکرد، این فندک زیپاها رو روشن میکرد، اینجوری مینداخت وسط بنزینا آتیش بزنه بالا.
فکر کنم شما فیلم زیاد میبینید. بله، در همین حین با معمولی نگهبانی بانک دوم درگیر میشد. بعد از 20 دقیقه گشت پلیس منطقه میرسه دا ایشونو دستگیر میکنه.
خسته نباشن، واقعا خیلی زود رسیدن. با تشکر از جناب سرهنگ و تا شبی دیگر و سرهنگی دیگر، خدا نگهدار.
آقا این چه وضعشه؟ شما چرا جدیدن انقدر تو حرف بنده میپره؟ نمیذاری کلامی من منعقد بشه.
سرنگ خب بد تعریف میکنی دیگه، اینجا رسانه است. من سعی میکنم بر ابعاد دراماتیک داستان بیفزایم تا مردم خوششون بیاد.
شما خیلی بیجا میکنه. مگه ما اینجا نمایش بازی میکنیم؟ ما داریم کاری کارشناسی خبری انجام میدیم.
سرنگ تو هم باورت شده بی خیال. ببین سرنگ
آقا جو،
ببین ما الان دیگه یه زوج هنری هست.
چی هسته؟
زوج هنری.
کی گفته سینا رو؟
نمیگن.
بنده با شما هیچی نیستم آقا جو.
ببین ما الان دو روحیم در یک بدن.
چی؟
نه چیزیم، یعنی دو بدنی
آقا جو. این حرفا روح. چیه؟
با این رفتارهای این ناهنجارت ببین به این رابطه ضربه نزن سرهنگ. واقعا
بنده
چی فکر کردی؟
بنده واقعا برای شما نگرانم. شما بیماریت هر روز داره بدتر میشه. حتما یه دکتر برو. شما
سرهنگ پنجره دلتو باز کن ببین دلت چی میگه. سرهنگ بیا دوری نکنی
باز شروع که بنده میرم
باز داره نه سرهنگ کجا میری سرهنگ داره حرف ای بابا سرهنگ
از نمایش موفقیت آمیز کمدی ماجراهای آقای مرتضوی، این بار ماجراهای آقای مطهری. برای نشاندن خنده روی لب‌های شما، مردی با لقب‌های بسیار متفاوت، کسی که روزی فرزند یکی از بزرگان انقلاب بود و به عنوان یک اصولگرای حرفه‌ای به ساپورت خانم‌ها گیر می‌داد و امروز همکارانش اون رو جاسوس MI6 می‌نامند و قرار محاکمه بشه. ماجراهای آقای مطهری، فیلمی پر از خنده و عبرت. ماجراهای آقای مطهری را به کودکان خود نشان دهید تا بفهمند که یک من ماست چقدر کره دارد. ماجراهای آقای مطهری.
دختر خانم آقا پسرا، قدیم ندیما مظهر فساد در ادارات، اگه گفتین کی بود مظهر فساد در ادارات؟ اون آبدارچیایی بودن، اون آبدارچیال بر نخوره حالا به آبدارچیا، نه یه سریا بودن، همه نیستن، بعضیا بودن قدیما، قدیم ندیما آبدارچیایی بودن، مردم به طنز همیشه دربارشون میگفتن مثلا گاهی خرشون از رئیس ادارم بیشتر میده اون موقع. یعنی مثلا شما میرفتی تو اداره کل چکوچونه میزدی تا کارت انجام بشه، پدرت در میومد 1001 مدل اگر و اما میذاشتن جلوی پای شما که مثلا کارت نمیتونه انجام بشه. آقا وقتی ناامید همجوری کش و قوس اومده داشتی برمیگشتی کشون کشون آروم آروم میخواستی بری خونه، یه دفعه یه صدای نجات دهندهی زیر گوشت میگفت
داداش کاری باری داشتی در خدمتی ما.
بله، خلاصه با این جمله شما با خدمات آبدارچی اداره آشنا می شدید که کم خدماتی هم نبود خدا وکیلی دیگه. فقط باید بهش یک سری مبالغی رو خب پرداخت می کردین که همون پول چاییه، یعنی یه چایی هم بهتون می داد می خوردین پول چاییه رو می دادین. مسئله اینه تا کارتون را بیفته. حالا درباره مکانیزم این کار را افتادن هم خب نظره مختلفی هست. بعضی ها میگفتن آبدارچی نقش گیرنده رو ایفا میکرده، پولو میبرده مثلا این وسط مثلا دلال بوده، بعد میرفته پیش بقیه کارکنان تقسیم میکرده تا اونا هم مثلا کار رو انجام بدن. بعد بعضی ها میگفتن نه، همه پولو خود آبدارچی جان هپولی نوش جون میکرد و پول چای رو میگرفت و میزده به بدن و حالا امضاها و بازی های اداری و اینا رو هم با هزار تا کلک مختلف و اینا میرفته از کارمنده و اداره میگرفته. اما آقا هر چی که بوده
الان فسادایی رو توی سیستم اداری و بانکی ایران شما میتونید ردگیری کنین که اصلا هوش از آقا از کله آدم میپرونن رسمن، جوری که آدم واقعا برای همون آبدارچی کار رو اندازه بالقدیمیه دلش اصلا یه جورای تنگ میشه، والا یه چایدارچین هم نمیدن به آدم بخواه همرم میرم بالا. به خدا اگه به یه رشوه بخور نمیری راضی بودی، پول چایی بود دیگه. اما کارتو را مینداختا، چه را انداختنی؟ کسی نمیدونه دقیقاً این ریشه کلمه پارتی بازی از کجا اومده، اما بعید میدونم ایرانی باشه که تا به حال حتی توی مثلا یک کار کوچولو پارتی بازی نکرده باشه. اینقدر ببین منو نگاه کن، نگو نه. ببین خانوم عزیز من، آقای عزیز، نگو دیگه، الکی چرا چیز میکنی؟ لوس میکنن خودشونو بعضی ها. نه ما پارتی بازی، آقا اگه هست به ما خبر بده ببینیم چجوری میشه، اصلا چجوری تونستی تو کاراتو انجام بدی. حالا یه بار دارم میگم دیگه، نه حالا صد بار، که چون اصولا تو ایران اینجوریه که تا کارت مثلا به جای میفته کسی ازت نمیپرسه مدارکت کامله، مثلا کجای اون اداره میخوای بری، همه میگن راست آشنا داری اونجا. اگه جوابتون به این سوال منفی باشه احتمالاً پوزخندی بهتون میزنن، میگن ببین بی خیال با وقت خود تلف نکن، الکی میری علف میشی کلی، چند روز برو بیا. حالا فرض کنیم شما اصلا اعتقادی به این چیزا ندارید و با عزمی راسخ میرین به اون اداره و همه مدارک رو هم کامل تقدیم میکنین، چه اتفاقی میفته؟ حالا نمیخوایم سیاه و سفید ببینیم بگیم که اصلا کارتون انجام نمیشه و هیچ کاری بدون پارتی پیش نمیره تو ایران، ولی اینو حتما قبول دارین که با پارتی خب یه جور دیگه ای پیش میره، یعنی خوبا یه جور خوبیه، یه جور اصلا غیلی بیلی میره دل آدم، یه جور عجیب خوبیه، یعنی کاری که قراره مثلا چه میدونم دو روز کامل اداری وقت ببره نیم ساعت انجام میشه.
من نمیفهمم چرا ما ایرانی ها قدر استعدادای خودمون رو نمیدونیم. ما که بالاخره وقتی کارمون به یه جای بیفته میریم پارتی مربوطه رو پیدا میکنیم و کارمون هم راه میفته. پس دیگه شعار ندیم که آی پارتی بازی بده، آی چرا تا پارتی نداشته باشیم کارمون درست نمیشه. اصلا من فکر میکنم درست مثل این نصیحت بزرگترها هست که همش میگن ای جوونا از مشکلات مالی نترسین و برین ازدواج کنین خدا روزی رسونه. به نظر منم مردم ما هیچ وقت نباید از رفتن به ادارات برای انجام کاراشون حراسی داشته باشن، چون خدا پارتی رسونم هست میگی نه، خودتون امتحان کنین.
چون ملک ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولا تو بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولا تو بزن.
یه چند روز گذشته خبر اومد که هی شاخ و برگ پیدا کرد. خبر اولیش این بود که ماجد الماجد، رهبر اون گروهی که چند وقت پیش به سفارت ایران توی بیروت حمله کرده بودن و یکی از مقامات سفارت رو کشته بودن، اینو دستگیر کردن. بعد شاخ بعدی این خبر این بود که موافقت شده یه هیئت ایرانی هم برای بازجویی از همین ماجد خان بره به لبنان. بعد شاخ آخرش هم این بود که ماجد خان به مرحوم ماجد تبدیل شده و توی زندان فوت کرده. راستش مرگ این آقای ماجد، ماجد الماجد، ما رو به یاد میدونین مرگ کی میندازه؟
بگی
مرگ سعید امامی دیگه تو ایران، بله، که گفتن واجبی خورد و خودکشی کرده. حالا این ماجد البته معلوم نیست چی خورده، اصلا مرگش خوردنی بوده، نوشیدنی بوده یا چی بوده، ولی در هر صورت آدمو یاد این سریالای جاسوسی میندازه که توشون نیروهای خودی سعی میکنن همرزمای اسیر شده شونو برای لو ندادن اطلاعات از بین ببرن.
بله.
لطفاً دوستان در منطقه خاورمیانه خب بیشتر از این فیلم و سریالا ببینید. یکم جذابیت اتفاقاتی که میفته براتون، خبرهایی که میشنوین اینو میره بالاتر. بله، خیلی ممنون میشم از دوستان.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، در هر صورت پدیده رشوه
به عنوان خب یکی از معروف‌ترین جلوه‌های فساد اداری میشه ازش نام برد در
برادر منافع.
حاجی
برادر منافع، شما این یادداشت رو مطالعه بکنم.
آخه حاجی جان، شما کاری داری، پیغام کتبی میخوای به من بدی؟ بله. میتونی بدی به مرداد، میتونی بدی به آرتا، بعدا به من میدن. آخه نگه همینجوری بزیجی وار بیای رو آنتن پخش زنده. آخه من چند بار بگم
مسئله حیاتی بود، صبر اصلا
چه مسئله
جایز نبود. برادر منافع، بخون شما یادداشت ما را، فوت وقت نکن. بگه
چیه اینه میگید
حیاتی و فلانو. برادر منافی، اگر شما اجرای برنامه را امشب به ما واگذار کنی.
یواش بخون دیگه برادر منافی، تقیه کن چیز را همه کن، نباید بفهمن. یواش بخون، یواش بخون. بله
حاجی، من اجرای برنامه رو بسپارم به شما.
نه،
نه خودت یه ذره فکر کردی به این درخواستی که داری آخه.
نه، در عوض اون مسائل دنیوی و اخروی که گفتیم توی نامه اینجا نصیبه.
حاج آقا، من اگه اشتباه میکنم شما اصلاح کنید. به این کار نمیگن رشوه دادن ها؟ نمیگن آقا، نمیگن.
معلومه که نمیگن. یک مؤمن داره به یک کافر هدیه میده دیگه رشوه.
حاج آقا، گربه شما اینه هر جوری بیفته چهار دست پا میاد زمین. نه
گربه کجا بود دیگه؟ ما در اون نامه که حرفی از گربه نزده بودیم. حاشا بکلا.
باشه حاج آقا، حالا فعلا من برنامه رو بعد اجرا کنم؟ نه اصلا این فکر رو هم شما از ذهنت بیرون کن.
گفتیم اگر قبول میکنه که همین الان ما پشت این بلندگو منعقد
بشیم. نخیر حاج آقا، قبول نمی کنیم. بفرمایید بعدن حرف میزنیم. بفرمایید.
حقیقتا کم سعادت شما واقعا.
بفرمایید حاج آقا، بفرمایید. خواهش میکنم. درو بله، نذاش که ما حرف بزنیم. که تو ایران اینو میخواستم بگم، تو ایران شما خیلی بعید از فساد اداری و مالی صحبت بکنین، اما حرفی از اون پرونده اختلاس 3000 میلیاردی وسط نیاد دیگه. حتما درباره اون پرونده و کم و کیفش خودتون خیلی چیزا میدونین، و اینکه یه عالمه حکم زندان و چند تا حکم اعدام هم در ادامه این پرونده برای یه سریا که گفته میشد تو این پرونده نقش داشتن صادر شد. کلا از مقامات دولتی کسی دکمه کت کسی رو هم نتونست بگیره. یه سری کارمند و رئیس اداره و معاون شعبه و اینا حکم گرفتن و مشخص بشه که مدیران ارشد دستگاه‌ها در برابر هر گونه فسادی آقا جان مسئول هستن. حالا کسی نیست توضیح بده که بابا آقا سوراخ به اون گشادی که یه شهر توش جا میشه چجوری بدون اطلاع مقامات بالا تو سیستم بانک ایران ایجاد شده؟ من نفهم، ناقابل. مبلغ 3000 میلیارد تومان تونسته این سوراخ رد بشه، رفته اونجایی که درد و بلا که هیچ غازی سراج هم نتونه حتی بهش دست پیدا کنه. من واقعا نمیفهمم.
خدا شانس بده وقتی داشتن به پرونده این اختلاس 3000 میلیاردی رسیدگی میکردن و لیست اموالی که متهمین این پرونده برای خانوماشون خریده بودن و دیدم. بله. واقعا حسرت خوردم. آدم میخواد تنهاییش هم تقسیم کنه، بره با یکی تقسیم کنه که هیچ پاس به نامش کنه و مروارید و در غلطان براش بخره.
شرمی جال کاری نداریم وسط حرفای من اومدی، ولی فقط باید یادآوری کنم همونجوری که تو خبرام اومد اموال همشون توقیف شدن بعدن.
ای بابا فرشید جان، چرا باور میکنی این خبر رو؟ تازه بر فرضم که توقیف کرده باشن، شما یک ساعت هم که یه پنت هاوس تو فرشته به نامت بشه تموم شده، رفته تو باشگاه پنت هاوس یه فرشته، اسمت ابدی میشه.
بله. آخه چه فایده‌ای داره؟ شرمی میان خب همه ازت میگیرن، ازت دیگه دو هوا میشی تازه اونطوری.
آجون یکی به نام من کنه، من طاقت دو هوا شدن بعدش رو دارم. چقدر ساده این شما مرد به خدا.
ما نفهمیدیم چی میگه این شرمی. بریم آقا قسمت بعد.
شنگ لکن بشک بیگر جای کرسی فروشان لشت نیشا جای آباز خانان تاپر گرابم جای کیکار چکونان.
بعد دیگه عرضم به حضور شما که همیشه میگن این کت خدای ده رو ببین، ده رو بچاپ.
بله اصلا قاعدش اینه دیگه. الان همین شاگرد منو میبینی شما، همین پسره دیگه، الان من اوستای اونم بهش بگم بیا اینجا رو جارو بکن، یه جوری جارو میکنه انگار داره به جای مو داره قلب سنگ جارو میکنه. حالا شما بلند بشو، به عنوان مثال میگم یه 1000 تومانی شما بذار کف دست این دیگه، این فرفره برای تو اینجا رو جارو نمیکنه؟ به جان شما. بله دیگه، خب خط کنن نزم دیگه برای تو، چون ریش تو بلند شده. ها میخوای برای تو ماشین بکنم؟ نه. خب آقا جان پشتم با همین ماشین بزنم دیگه، شما که تیغ نمیزدی. بله یاد من هست، برای همین سوال کردم. بله آقای منی، من چند سال پیش این خانه منو بازسازی میکردم، بعد این پیلوت رو هم مسکونی کردم، خیلی هم خوب و شیک و کامل، خیلی تکمیل در آمد، گفتیم اینم اجاره بدیم یه چیزی در بیاد از بغلش دیگه. بعد تصمیم گرفتیم که این خانه رو عوض بکنیم. مگه این شهرداری آقا پایان کار میداد به ما؟ نمیداد که آقا. خلاصه این مهندس آمد بالا پایین این ور اون ور، این دیوار رو خراب کنه، دیوار رو ببر بالا، دیدیم نه این حرف این یه چیز دیگه ایه. خلاصه آخرش این گوشه چک پول رو نشانش دادیم تا حرام گرفت دیگه. به جان تو بخدا همه مشکل بلند کوتاه دیوار این عمل شد رفت به کارش. بله جان اینجا کوتاه‌تر بشه. ای با چشم، ببین اینقدر بشه اندازش خوبه؟ اینقدر؟ خب بله دیگه همینه. من اینا رو که به تو میگم منظور من اینه که شما اول آمدی گفتی با صبح رفته بودی این اداره اینقدر تو رو حضیت کردن، احتمالا منظور اینا این بوده آجام باید به سلفی اینجا دیگه. بله غیر از اینه حالا کاری نداره که فردا دوباره شما برو ببین اوضاع چجوریه دیگه. جان استعداد رشوه دادن نداری؟ واقعا من استعداد میخواد رشوه دادن؟ شوخی میکنی؟ ما هم این کار نبودیم آقا، یه دو بار که رفتیم پیل اداره ها گیر کردیم، فهمیدیم گیر کار از کجای دیگه، شدیم حرفه‌ای. بله برو شما باید یکم ظریف کار بکنی، توی چشمای طرف شما باید نگاه بکنی، دقیق بشی ببینی چی میگه آقا. راه رشوه گرفتن از چشم دیگه نه از دهانگه، شما باید با نگاه بفهمی که طرف دردش چیه. برو آقا برو فردا درست میشه انشالله. بفرما آقا بفرما، اینم از موی شما همانطور که گفتی شد دیگه. به 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 سلامت راضی آقا. ببینی منم ببین کامله. خب خدا را شو قابلی نداره به خدا، بی تعارف میگم آقا، دست تو درد نکنه آقا، فردا درست میشه، من قول میدم به تو درست میشه آقا. خدا حافظ، خدا نگهدار آقا، خدا حافظ.
چشمات مثل مثلث، دستات مثل گندمزار، دیونه قلبت همش خون، دیونه قلبت یک من خون. چشمات مثل مثلث تو، دستات مثل گندمزار، دیونه قلبت همش خون، دیونه قلبت یک من خون. تو چشمات مثل مثلث است میدنی، دیونه قلبت تو همش خون است میدنی، دیونه قلبت
خانم آقا پسر تو خبرها اومده بود که چیزه تو خبرها چی اومده بود که عمه رهبر کره شمالی هم انگار خودکشی کرده. البته طبق معمول هنوز قطعی نیست این خبرم، اما ظاهرا دیگه به هر حال حالا وظیفه ماست که اینجا رایزنی کنیم ببینیم آقا چی شد که اینجوری شد، واقعا چی شد، چون در صورت این به هر حال قطعیه که عمه جان رهبر جان کره شمالی از سپتامبر یعنی اولش شهریور اونورا تا حالا هنوز دیده نشده در انظار عمومی. خب این نشونه خوبی نیست و ما واقعا نمیتونیم خوشحالی خودمون از این که کشورمون رهبری داره که با عمه و شوهر عمه خودش کاری نداره و باشون از این کارا نمیکنه ابراز نکنیم. حالا اینکه رهبرمون با عمه مردم آیا کاری داره یا نداره الان در این مقال نمی گنجد، اصلا اصرار نکنید شرمنده.
یه روز دیگه هم با آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و 1000 تا حرف نگفته. من و تو توی زمونه زندگی میکنیم که آدم ها با برچسبایی که روشون میخوره شناخته میشن. هرچقدر هم دیگر رو از قضاوت منع کنیم، اما خواه نخواه کم پیش نمیاد وقتایی که با این برچسب‌ها به بیراهه های قضاوت میریم و هستی یه نفر رو با تیزی نظرامون زخمی میکنیم. ظاهراً برای من و تو از این وضعیت گریزی نیست و وقتی من و تو به این بن‌بست‌ها میرسیم، گاهی چاره‌ای جز بغض کردن و باریدن نداریم.
بغضم گرفته وقتشه ببارم، چه بی هوا هوای گریه دارم، باز کاغذم با تو خط خطی شد، خدا این حس و حال و دوست ندارم، باز دور پنجره قفس کشیدم، دوباره عطر تو نفس کشیدم، قلم تو دست من پر از سکوته، دوباره از ترانه دست کشیدم، باز خاطرات تو همین حوالیه، حالم همینه و یه چند سالیه جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونن حالمو، نصف کبوترم که سنگ آدم ها شکست بالم ها، این قلب بیقرار رو از تو دارم، این است انتظار رو از تو دارم، اسمت هنوز داره گردنم هست، من این تناب دار رو از تو دارم، اسمت نوشته رو بخار شیشه، دلی که بی تو باشه دل نمیشه، می ترسم اونم اتا رفتنیشه.